از مهرداد مسعودی و حالا نگاهی دیگر بر تازه ترین خبرها.
هواپیماهای آمریکا امروز مواضع طالبان را در شهر قندهار مورد حمله قرار دادند. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان و خبرگزاری‌های غربی، حملات هوایی در مناطقی در ولایات پکتیکا و قندوز هم انجام گرفته است. سخنگوی پنتاگون می‌گوید هواپیماها غارها و تونل‌هایی را که به سوی مرز تاجیکستان می‌روند و امکان استفاده از آنها توسط طالبان و سازمان القاعده وجود دارد، مورد حمله قرار می‌دهند. به گفته فرمانده عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، ژنرال تامی فرانکس، این کشور با گروه‌های مخالف طالبان در شمال و جنوب افغانستان تماس دارد. آقای فرانکس که در تاشکند پایتخت ازبکستان صحبت می‌کرد، همچنین گفت مذاکرات کامل و صادقانه‌ای را با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و سایر مقامات این کشور داشته است. فرمانده عملیات نظامی آمریکا در افغانستان از اسلام‌آباد وارد تاشکند شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مدیر مرکزی به نام مرکز دیدبان اسلامی در لندن متهم به طراحی ترور احمد شاه مسعود شده است. یاسر از سیری، 38 ساله که تقاضای پناهندگی از بریتانیا کرده است، همچنین متهم به جمع‌آوری کمک برای گروه غیرقانونی جماعت اسلامی با هدف انجام اقدامات تروریستی و برانگیختن نفرت نژادی شده است. یاسر از سیری که در مصر به جرم سوء قصد به جان عاطف صدیقی نخست وزیر سابق این کشور غیاباً به مرگ محکوم شده است، هفته گذشته در لندن بازداشت شد. مقامات پاکستان میگویند 12 نفر را که از اعضای گروه‌های مختلف تندروی اسلامی‌اند در ارتباط با ترور 16 مسیحی در این کشور بازداشت کردند، اما هنوز کسی رسماً متهم نشده است. آیت الله خامنه‌ای امروز صبح برای دیداری 8 روزه وارد اصفهان شد. آقای خامنه‌ای در سخنانی در میدان امام این شهر هر نوع مذاکره و تلاشی را برای بهبود روابط ایران و آمریکا برخلاف منافع و مصالح ملی ایران دانست و گفت آنهایی که دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند دچار غفلتند. کمال خرازی و محمد البار وزیران خارجه ایران و مالزی در کوالالامپور تحولات بین‌المللی به ویژه بحران افغانستان را مورد بحث قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دو طرف ضمن محکوم کردن تروریسم تأکید کردند مبارزه با تروریسم باید بر تلاش جامعه بین‌المللی و زیر نظر سازمان ملل متکی باشد. احمد برقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تشکیل کمیته‌ای در قوه قضاییه را برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های مقام رهبری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در مورد تحولات منطقه و مسائل افغانستان غیرقانونی دانست. آقای برقانی گفت تشکیل این کمیته که به دستور آیت الله شاهرودی انجام گرفته دخالت مستقیم در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگاه انقلاب کرج 80 نفر از جوانانی را که بعد از مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و امارات بازداشت شدند به زندان محکوم کرده است. به گفته یک خبرگزاری ایرنا، این عده تا پایان مسابقات مقدماتی فوتبال جام جهانی در زندان می‌مانند. تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دیدار برگشت خود در چهارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی با امارات در دبی است. خبرگزاری ایرنا میگوید تنها 500 صندلی در این ورزشگاه به تماشاگران ایرانی اختصاص داده شده که مسئولان سفارت ایران به این موضوع اعتراض کردند. دو تیم چهارشنبه شب با هم روبرو میشوند. به نوشته روزنامه‌های ایران، در جریان حمله 3 مرد مسلح به بانکی در تبریز 6 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. به گفته رادیو ایران، یکی از کشته شدگان از افراد مسلح بوده است. اسرائیل از بیرون بردن تانک‌ها و سربازان خود از اطراف 5 شهر زیر کنترل تشکیلات فلسطینی خودداری می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل علت این تصمیم را عدم موفقیت مذاکرات دیشب مسئولان امنیتی اسرائیل و تشکیلات فلسطینی عنوان کرد. اسرائیل 2 روز پیش نیروهای خود را از اطراف شهر بیت لحم در کرانه غربی عقب کشید، اما می‌گوید خروج بیشتر نیروهایش بستگی به بازداشت تروریست‌ها توسط تشکیلات فلسطینی دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر خواهان عقب‌نشینی نیروهای اسرائیل از این شهرها شده است. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان امروز به بنگالور مرکز شرکت‌های تولیدکننده نرم افزار کامپیوتری در هند رفت. آقای شرودر سرگرم دیدار از کشورهای جنوب آسیا تا ضمن توسعه روابط تجاری آلمان با این کشورها حمایت آنها را از حملات نظامی به افغانستان جلب کند. صدر اعظم آلمان و نخست وزیر هند قبلا گفتند که عملیات نظامی علیه طالبان باید تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه یابد. صدر اعظم آلمان از هند به چین می رود. و جان اشکرافت دادستان کل آمریکا میگوید اطلاعات معتبری در دست دارند که حاکی از احتمال عملیات تروریستی دیگری در آمریکا و یا علیه منافع آمریکا در کشورهای دیگر در طی هفته آینده است. اگرچه آقای اشکرافت اضافه کرد آنها نمیدانند که این عملیات دقیقاً در کجا و چه زمانی قرار است صورت گیرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه پس از ساعت سوم یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. دوستان، برنامه را با گزارش اقتصادی روز ادامه می دهیم. مجلس شورای اسلامی ایران در نشست علنی روز دوشنبه دیروز طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی را که در خرداد ماه گذشته با وتوی شورای نگهبان روبرو شده بود مورد بررسی دوباره قرار داد و آن را در راستای نظریات همین شورا اصلاح کرد. در گزارش اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند به این موضوع پرداخت است.
روایت تازه طرح جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که دیروز دوشنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، کم و بیش در راستای نظریات فقهای شورای نگهبان بازنویسی شده است. این طرح در شکل نخستین خود 26 اردیبهشت ماه گذشته در دستگاه مقننه ایران تصویب شد، با این هدف که کشور بتواند پس از سالها انتظار متن حقوقی تازه‌ای را به جای قانون 1334 خورشیدی بنشاند که دیگر با وضعیت حقوقی سرمایه گذاری های خارجی در دنیای قرن 21 میلادی همخوانی نداشت. البته متن مصوب اردیبهشت ماه مجلس با استقبال گرم محافل کارشناسی داخلی روبرو نشد و محافل اقتصادی بین‌المللی نیز آن را در مقایسه با قوانین آزادانه‌تر بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی تنها دریچه‌ای نیمه باز تلقی کردند. با این همه همان متن به رغم کاستی‌هایش در مجموع گامی به جلو به شمار می‌آمد و می‌توانست ایران را به جای یک قانون قدیمی به یک مجموعه تازه حقوقی در عرصه بسیار مهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی مجهز کند. شورای نگهبان جمهوری اسلامی متن مصوب مجلس را موجب سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور و نفوذ اجانب دانست و در خرداد ماه گذشته آن را به دستگاه مقننه بازگرداند. یکی از مواد طرح مصوب مجلس که اساسیت شورای نگهبان را شدیداً برانگیخت تملک زمین توسط سرمایه گذار خارجی بود. شورای نگهبان همچنین ایراد گرفته بود که مجلس میان سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و دولت‌های خارجی تفاوت قائل نشده است. همان شورا نپذیرفته بود که سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج بتوانند از همان حقوقی برخوردار شوند که سرمایه گذاران خارجی. با توجه به گزارش ایرنا درباره مصوبه دیروز مجلس، چنین پیداست که دستگاه مقننه ایران در متن بازبینی شده خود ایرادهای شورای نگهبان را جز در موارد استثنایی پذیرفته است. اگر مصوبه مجلس این بار آنگونه که انتظار می رود چراغ سبز شورای نگهبان را به دست آورد و به قانون بدل شود، بعید به نظر می رسد که در موقعیت بسیار حاشیه‌ای ایران در قبال سرمایه‌گذاری‌های خارجی تغییر چندانی به وجود آورد. در سال 2000 میلادی ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به 1300 میلیارد دلار رسید و شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از چین گرفته تا برزیل و ویتنام با جذب میلیاردها دلار سرمایه به اقتصاد خود سر و سامان بخشیدند. ایران هنوز بر بدبینی ها و تردیدهای قدیمی در قبال سرمایه گذاری خارجی غالب نیامده و همانها را کم و بیش زیر فشار شورای نگهبان به متنی که دیروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید منتقل کرده است.
گزارش اقتصادی روز را شنیدید از دکتر فریدون خاوند. و حالا به زمینه دیگر می رویم. انجمن گفتگو و دموکراسی انجمنی است که توسط شماری از روشنفکران و استادان دانشگاه و پژوهشگران ایرانی از افق‌های فکری گوناگون در پاریس تشکیل شده است و هر ماه جلسات بحث و گفت و شنودی برگزار می‌کند. وقایع تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و پیامدهای آن موضوع جلسه گفت و شنود این بار انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس بود. در این جلسه خانم شکریه حیدر از افغانستان، رئیس انجمن نگار، انجمنی که برای زنان افغانستان فعالیت می‌کند، مهدی خلجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اسلامی و حشمت فروز، دیپلمات سفارت دولت اسلامی افغانستان در پاریس شرکت داشتند. گزارشی داریم از جان خاکزاد از پاریس در این زمینه.
در 13 نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس که مانند همیشه در آمفی‌تئاتر دانشگاه سن‌دنی برگزار شد، آقای مهدی خلجی، پژوهشگر علوم اسلامی و روزنامه‌نگار، رویدادهای 11 سپتامبر در آمریکا را از زاویه اسلام سیاسی مورد بررسی قرار داد و در زمینه ایران و این رویداد گفت:
به این معنا من معتقدم که در ایران در سیاست داخلیش، در سیاست خارجیش، اسلام سیاسی شکست خورد و ما به سمت یک سکولاریزاسیونی پیش می‌ریم. نه تنها روشن فکران ما، بلکه حاکمان ما، یعنی همون کسانی که خودشون رو نمایندگان اسلام می‌دانند، سکولار شدند بدون آن که بدانند یا بدون آن که بخواهند اعتراف بکنند. و این واقعه بسیار خوب هست، یعنی به پدیده بسیار مبارکی است، چون ما در پی عرفی کردن جامعه هستیم، نه ثبت این عرفی کردن به نام شخص خاصی. و خلاصه کنم حرفم رو، اون چه که در شرایط موجود بسیار امیدوار کننده است این هست که ما در سیاست خارجی خودمون در پی این نیستیم که به رؤیای جهان اسلام واحد برگردیم. هیچ کس در ایران، حتی محافظه‌کارترین محافظه‌کاران ایران، چون این تصوری رو نداره. و خیال اتحاد با طالبان، نزدیک شدن به طالبان، با اسلام طالبانی در ایران، کسی نمیتواند این خیال رو بپزه، به خاطر اینکه به هیچ وجه با واقعیت‌های سیاسی ایران سازگار نیست. من از باید و نباید حرف نمیزنم، من از امکانش حرف میزنم، چون این امکانی وجود نداره. یعنی حتی اگر کسی چون این عقیده ای رو هم داشته باشه، نمیتونه پروژه اسلام سیاسی رو در عرصه بین المللیش در ایران تحقق بده. و ما نمیتونیم با کشورهای اسلامی ارتباطی بر اساس مقوله ها و مفاهیم اسلامی داشته باشیم. ارتباط ما با کشورهای اسلامی در چارچوب دیپلماتیک هست، نه بیشتر. و اون چه که در شرایط کنونی هست اینه که هم محافظه‌کاران ایران، هم اصلاح طلبان ایران، اگرچه بعضی با صدای بلند و بعضی هم با شرمندگی بسیار اعتراف میکنن، این هست که منافع ملی ایران در شرایط کنونی در گرو نزدیکی ما با غرب هست، نه در گرو ارتباط ما یا همکاری ما با کشورهای اسلامی. و حتی همکاری ما، یعنی ارتباط دیپلماتیک ما با کشورهای اسلامی، هم در چارچوب توازنی است که این توازن رو غربی ها ایجاد میکنن در منطقه، نه ایران یا به تنهایی یا کشورهای اسلامی به تنهایی.
آقای حشمت فروز، دیپلمات سفارت دولت اسلامی افغانستان در پاریس، در سخنان خود به رنج ملتی پرداخت که طی 20 سال گذشته جز جنگ، خونریزی، ویرانی، فقر و گرسنگی با عامل دیگری دست به گریبان نبوده است. دیپلمات افغان گفت:
شما فکر کنین یک کمه که به افغانستان فکر کنین، 22 سال پیش روسیه به افغانستان همسایه شمالی ما تجاوز کرد. نتیجه تجاوز روسیه به افغانستان چی بود؟ نتیجه شی بود که 1,500,000 افغان شهید شوه. نتیجه این بود که 5,000,000 افغان مهاجر شوه به ایران و پاکستان و مثال مهاجرین افغانستان به ایران میبینین و در پاکستان میبینین. و تهاجم شوروی باعث ازی شد که 80% افغانستان غیر از کابل به کلی از بین بره، تکه تکه شوه و آباد از بین بره. و تجاوز روسیه به هی بود که بالاخره افغانستان، اقتصاد افغانستان به کلی فلج شد. از این تجاوز روسیه به افغانستان، افغانستان تکه تکه شد. کی مفاد بود؟ غرب، اروپا. اروپایی که وقتی که اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی گرد زدن شد نلردید، با کمک افغان و افغانستان امپراتور روسیه شکست میخوره، دیوار برلین از بین میره، آلمان شرق و غرب با هم یک جا میشن. اما افغانستان، مجاهدین افغانستان با مردم افغانستان با مقاومتی که داشتن که جنگیدن، از تمام دنیا حتی ایران و روسیه و دیگر دیگر به کلی ما دندان روسیه شکستان، ما را ایلا دادن، به ما کمکی نشد، نه کمک اقتصادی، نه کمک مادی، نه با کمک مادی منوی. نه تنها که کمک نشدیم که افغانستان به کلی ویران شده بود، 2 سال بعد از او یک مار زارنگین دیگر پیدا شد از جنوب افغانستان و نام از او را طالب ماندن و دوباره به افغانستان یک تجاوز دیگر شد. تجاوز دومی افغانستان با یک مملکتی که به کلی فلج شده بود، به کلی از بین رفته بود، اصلا اقتصاد نداشت، اروپا. این تجاوز دوم، پشت تجاوز دوم کی بود؟ روسیه از بین رفت. پاکستان بود. پاکستان پشت پاکستان کی بود؟ عربستان سعودی بود. پشت عربستان سعودی کی بود؟ امریکا بود. معلوم دار
آقای حشمت فروز، از آنچه که جنگ میان اقوام افغانستان لقب گرفته است انتقاد کرد و در این زمینه افسود:
از گفتم در افغانستان جنگ بین مردم است، جنگ نظامی است، جنگ دینی است، جنگ نژادی است، با کلی غلط است. اصلا افغانستان تکه تکه کردن، پاکستان تجاوز کرد، یک پول 100 فرانک 100 دلاری به ما کمک نشد و در غرب چون دخیل از این مسئله بود نام از این را گذاشتیم جنگ مردمی و جنگ سیویل و اتنیک و دیگر و دیگر. من سالهاست به افغانستان میرم، 2.5 ماه پیش به افغانستان بودم، به شما شهادت میتم که به خدا، به قرآن، افغان نمی کشه. جنگ بین پشتون و بین تاجک و بین هزاره نیست، افغان فقط تجاوز خارجی از 20 سال به این طرف کشتره است و تجاوز غیر مستقیم غرب که بربریت های مثل طالب به نام طالب بن لادن جور کردن و در سرزمین افغانستان آوردن و ما چی کردن.
گزارشی بود از پاریس از جلسه گفت و شنود انجمن گفتگو و دموکراسی درباره وقایع تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و پیامدهای آن.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در کشور مراکش و در شهر مراکش سازمان ملل متحد کنفرانسی برگزار کرده که هدف از آن یافتن راه حلی برای جلوگیری از آلودگی بیشتر آب و هوای کره زمین است. در این کنفرانس 180 کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله ایران شرکت دارند. فریده رهبر گزارشگر ما در جهان عرب و گزارشی در این زمینه.
از روز دوشنبه کنفرانس بزرگی مربوط به تغییرات و آلودگی آب و هوای کره زمین در مراکش برگزار گردید. این کنفرانس زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شده است. در این کنفرانس که تا 9 نوامبر ادامه می‌یابد، نمایندگان 180 کشور جهان شرکت دارند. آخرین کنفرانس در این زمینه در ماه ژوئیه گذشته در بن در آلمان برگزار شده بود. کنفرانس بن یک پیمان 15 ماده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن کشورهای امضا کننده تعهد کرده بودند که به اقدامات پیشنهادی این کنفرانس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر آب و هوای کره زمین دست بزنند. پیش از آن در سال 1997 در نشست کیوتو در ژاپن نیز پیمانی به امضا رسید که در آن از کشورهای صنعتی خواسته شده بود به اقداماتی جدی برای جلوگیری از گسترش آلودگی آب و هوا به ویژه در مورد تولید گازهایی که دمای کره زمین را افزایش می‌دهند دست بزنند. مخالفت آمریکا با اجرای مفاد پیمان کیوتو باعث جنجال در محافل علمی و سیاسی بین المللی گردید. منابع علمی می‌گویند تنها 55 کشور جهان که بیشتر کشورهای صنعتی هستند باعث 55% از آلودگی آب و هوای کره زمین شدند. قرار است در کنفرانس مراکش مفاد دو پیمان کیوتو و بن بار دیگر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرند. از موارد مورد بحث در کنفرانس مراکش که در شهری به همین نام در کشور مراکش برگزار گردیده، موضوع کاهش تولید گاز دی اکسید کربن به میزان 5% در یک دهه آینده خواهد بود. در نخستین روز از کنفرانس مراکش در این کنفرانس گفته شد در صورت ادامه روند کنونی آلودگی آب و هوای کره زمین، خطر کمبود هوای سالم برای تنفس در آینده نزدیک انسانها را در کره زمین به طور بسیار جدی تهدید خواهد کرد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
ویسو رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
در مجلس نوشخواری نوبت پهلوانان از سراسر ایران زمین حاضرند و مهمتر از همه برادر شاه که زرد نام دارد و در این حال وزیر است.
ویسو رامین از آثار کهن ادبیات ایران، سه‌شنبه‌ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
روزنامه المندو چاپ مادرید در مقاله‌ای با عنوان تاراج میراث باستانی ایران به بررسی نحوه حفاری‌ها در مناطق باستانی ایران پرداخته است و بنیادگرایی و دزدی را از جمله عوامل نابسامانی در حفاظت از میراث باستانی ایران می‌داند. چکیده‌ای از این مقاله در گزارشی از احمد رفعت در روم.
جمال‌الدین نیکنامی، مسئول نهاد باستانشناسی دانشگاه تهران، به خبرنگار روزنامه اسپانیایی المندو میگوید در ایران غیر ممکن است در محلی آغاز به حفاری کرد که قبلا دزدان بدان شبیخون نزده و بخشی از میراث باستانی را به سرقت نبرده باشند. خبرنگار اسپانیایی می نویسد ایران با 1,200,000 بنا و شهرک تاریخی یکی از ثروتمندترین کشورها از نظر میراث تاریخی و باستانی است. با این وجود در این کشور توجه آنچنانی به این ثروت نمی شود. مانوئل مارتورل، خبرنگار المندو می افزاید در ایران صدها حفاری نیمه کاره رها شده اند. این حفاری ها که بسیاری از آنها قبل از انقلاب آغاز شده بودند، در اثر حملات عوامل طبیعی چون باد و باران و شبیخون های باندهای مافیایی عملا از ثروت چندین هزار ساله خود که میراث نه تنها ایران بلکه بشریت است لخ شده اند. دکتر نیکنامی به خبرنگار الموندو میگوید عملا تا سال 1986 میلادی دولت اصولا توجهی به میراث باستانی نداشت و کلی حفاری ها متوقف شده بودند. تنها با بازگشت باستانشناسان خارجی به ایران که اولین گروه آنها از روسیه آمده بود تا حدی مسئله حفاظت از میراث باستانی در دستور کار حکومت قرار گرفت. دکتر نیکنامی در گفتگوی خود با الموندو می‌افزاید تنها در چند سال اخیر به ویژه پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری دولت تصمیم گرفت بار دیگر حفاری ها را از سر گیرد و بودجه به حفاظت از میراث باستانی چندین هزار سال ایران اختصاص دهد. دکتر نیکنامی می‌افزاید از آنجایی که بخش عمده میراث باستانی ایران مربوط به دوران قبل از اسلام می‌شود، بسیاری از مقامات در گذشته به این ثروت تاریخی توجه نداشته و حتی با حفاظت از این میراث مخالف بودند و آن را طاغوتی می‌دانستند. این عدم توجه به نوشته الموندو به باندهای مافیایی فرصت داد که بدون هیچ گونه دغدغه‌ای بخش قابل توجهی از این میراث را به غارت برده و برای فروش به کلکسیونرها و موزه های اروپایی، ژاپنی و آمریکایی به خارج از کشور انتقال دهند. دکتر نیکنامی میگوید ما به تنهایی نه تنها قادر به آغاز حفاری های جدید نیستیم، بلکه با مشکلات بسیاری برای ادامه حفاری های کنونی و حتی حفاظت از میراث باستانی ایران مواجه هستیم و از آنجایی که این میراث به بشریت تعلق دارد از دانشگاه‌های دیگر کشورها می‌خواهیم که با ما در این زمینه همکاری کنند. مارتورل در خاتمه می‌افزاید دولت آقای محمد خاتمی قصد دارد پلیس ویژه‌ای را برای حفاظت از میراث باستانی ایران و جلوگیری از غارت و چپاول آن ایجاد کند و طرحی در این رابطه در دست تهیه دارد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به ساعت سوم برنامه های امروز میرسیم با برنامه های فرهنگی و اجتماعیان. گردانندگی امروز ساعت سوم بر عهده نازی عظیم‌است. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی میکنم و شما را با ترانه شاعر با صدای گوگوش و مارتیک به ساعت سوم میسپارم.
کلبه ها فکر حسارن، باغچه ها فکر بهارن، باغ بونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتن، شب تو فکر راه نوره، نور تو فکر کوفه کوره، خاک تو فکر ابر زوره، من به فکر دل سپردن. گرگه دیدن، گرگه کردن، وقتی باقه قصه نیست، من چه بودم جز یه خرمن؟
کار من تقدیس آب، ناله از دست سراب، کار تو اما قشنگ، ساختن باغ از یه سنگ. قلب چوبون توی نی بود، دست سرما رنگ می بود، خنده جنس ماه دی بود، من نشستم قصه گفتم، خسته از خوفتن تو بودی، عاشق روستن تو بودی، شاعر و روشن تو بودی، من فقط از قصه گفتم. من چه کردم جز نشستم،
گریه دیدن گریه کردن وقتی با قصه میسوخ من چه بودم جز یه خرمن
خار من تقدیس آب ناله از دست سراب کار تو اما قشنگ ساختن باز یه سنگ
گلبه ها فکر حسارن باقشه ها فکر بهارن باقه بونا فکر بارن من به فکر قصه گفت